أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ضاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بحث در شبهات ششگانه بود که شهرستانی از شارح اناجیل چهارگانه نقل کرد و مورد قبول اشاعره در اسلام شد و متکلمین اشعری هم رو این شبهات خیلی کار کردن، این رو پروراندن و فکر کردن که تنها راه پاسخ این شبهات ششگانه انکار و مستقب عقلی است و تفکر جبری است، در حالی که هیچ کدام از این شبهات ششگانه وارد نیست و خود تفکر جبری هم شبیه این شبهات ششگانه حرفی است باطل. سوال اول به شبه اولی بود که فایده آفرینش چیست؟ در پاسخ روشن شد که این سوال ناتمام است. اگر منظور این است که هدف خدا از آفرینش چیست، این سوال ناتمام است. و اگر منظور سوال این است که هدف مخلوق چیست، این سوال است کاملا معقول و جواب معقول و مقبولی هم دارد. این گفته می شود خدا غرضش چیست؟ اگه منظور آن است که خداوند هم معاذ الله مانند سایر موجودات و فاعل‌های ناقص هدفی دارد که وسیله کار به اون هدف میرسد، این معلوم میشود که خدا شناخته نشده و ما قدر الله حق قدره، زیرا خدا فاعل ناقص نیست که وسیله فعل نقص خود را برطرف کند. نمی شود حکم موجود ناقص را در باره حکم موجود کامل جاری کرد. همونطوری که نمی شود گفت خدا را کی آفرید، نمی شود گفت خدا برای چی خلق کرد. اون سؤال اول ناتمام است، برای که سؤال مخصوص موجودی است که هستی او عین ذات او نیست. اگر موجودی که هستی او عین ذات او نبود پدید آمد، جای سوال هست که این رو کی آفرید، چون تصادف که محال است، بخت و اتفاق که محال است. چیزی که عین هستی نیست، هستی محض نیست، هستی ذاتی او نیست، حتما یه مبدع فایلی داره. نمی شود این سوال را درباره موجودی که عین هستی است و هستی نامحدود است و هستی محض است سوال کرد که بگیم خدا را معاذالله کی آفرید. در جریان سوال از مبدا قایم همین طور است. نمی شود سوال کرد که خدا غرضش و هدفش از آفرینش چی بود، به معنا که غرض به فاعل برگرده. چنین سوالی درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون سوال مال فاعل های ناقص است. هر فاعل ناقصی که نیازمند است به وسیله کار خود نیاز را برطرف میکنه و به کمال میرسه. اگر اون کمال هم محدود بود، به دنبال یک کمال برتر حرکت میکنه تا برسیم به یک کمال نامتناهی و نامحدود. اگر کمال نامتناهی و نامحدود، یعنی چیزی که عین اون کمال و نامتناهی بود، چنین کمالی خاص کار انجام بده، دیگر فرض صحیح ندارد که انسان بگوید این کمال نامتناهی کار را برای چی انجام میده، بلکه باید گفت این کمال نامتناهی چون کمال نامتناهی است خیر از اون نشأت میگیرد و چون عین الارادت و القدرت و الاختیار است، از ذاتی که عین العلم و الحیات و القدرت و الاختیار است خیر و فیض نشأت میگیرد. لذا ذات حق سلام همون لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خدا اصلا زیر سوال قرار نمیگیرد. خب پس اگر چون که شبهه ابلیس یا متفکران ابلیسی درباره این که هدف خداوند از آفرینش چیست، به این فکرم که معاذ الله خدا یه هدفی داشته باشد که به وسیله کار اون هدف برسد و بدون کار به اون هدف نمیرسه. این دیگه ما قدر الله قدره، اینا خدا رو نشناختن. اینکه خدا خودش هدف است. اگر منظور آن است که هدف مخلوق چیست، یعنی هدفی که مخلوق برگردد چیست، اون رو قرآن کریم کاملا تبیین کرده، عقل و نقل رو تشریح کردن که چون خدا حکیم است، کارهای او سراسر حکمت است، برای هر چیزی راز و رمزی است بمانند. و در باره خصوص انسان هم مجموعه آیات سوره طلاق و سوره زاریات هدف آفرینش جامعه انسانی را ذکر کرده است که فرمود انسان هدفش این است عالم بشود اولا، عاقل بشود ثانیا. عقل بدون علم که حاصل نخواهد شد. مجموع علم و عمل می شود عقل، همان است که ما عبد به رحمان و اکتوسه به جنان. اگر کسی عاقل نشد به هدف خود نرسیده است. خب علم را در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق ذکر و مد خدا نظام آفرینش را ترسیم کرد تا شما عالم می شوید، موحد می شوید. لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. وقتی عالم شدید در بین راهی باید عاقل بشوید. این را در بخش دیگر فرمود که تلک الامثال نظره به حال الناس و ما یعقلوها الا العالمون. یعنی اگر کسی عالم شد بین راه است، به مقصد نرسید است، باید عاقل بشوید. خب عاقل کیست؟ عاقل کسیست که دارای نوری باشد که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل عملی که عبادت خداست و کسب بهشت است در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب پس اگر علم به علاوه عبادت، عبادت به علاوه علم شد، مجموع می شود عقل. و این عقل هدف انسان است نه هدف ذات اقدس اله. مطلب مهمی که هم در بحث‌های علمی لازم است، هم در شرایط کنونی لازم است، هم بحث‌های جامعه شناسی خود ماست، هم بحث‌های سیاسی خود ماست، این است که امام راحل رضوان الله علیه فراغتی پیدا کردن در نوشته‌هاشون، گفته‌هاشون مشخص کنن که اسلام ناب کدام است، اسلام آمریکایی کدام است. اما ما در نظامی زندگی می‌کنیم که نظام جمهوری اسلامی است. باید رو این جهت هم بحث کرد که جمهوریت ناب کدام است، جمهوریت آمریکایی کدام است، نظام دموکراسی اسلامی کدام است، نظام دموکراسی غربی کدام است. این یه بحث عمیق علمی می‌طلبد. همونطور که اسلام واقعا دو قسم شده، اسلام آمریکایی و اسلام ناب، جمهوریت هم به شرحی زن، ما یه جمهوریت ناب داریم، یه جمهوریت آمریکایی. نظام مردمی کدام نظام است؟ مردم کی انسانن؟ آزادی کی آزادی انسانی است؟ شما ببینید این آزادی و مردمی بودن جزء اصول پذیرفته شده سازمان ملل هست، منشور ملل هست، جوامع بین المللی است به عنوان آزادی. یکی از اصول پذیرفته شده سازمان ملل، حقوق بشر، مراکز و مجامع ملی آزادی است. هیچ کسی نیست که آزادی را رد کند، بود آزادی بد است. اما وقتی به تفسیر آزادی میرسید، الحریت و ماهیه، میبینید یکی این حریت و آزادی را که از بهترین و مقدسترین فضایل انسانی است به رهایی معنا میکند، یکی هم مثل است امیر بطلی که عبادت و احرار، یا میگوید الا حر الید او حاضه لمازه، یا میگوید به این که لم تکن لکم دین و لا تخافون المات فکون و احرارن فی دنیا کن. این یه حریت است، اونم یه حریت. خب پس ما یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی ناب داریم، یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی آمریکایی داریم. این با یه شعار حل میشه، با یه روز دروز هم حل میشه. یه کار عمیق قرآنی که جمهوریت یعنی چه. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام را عرضه کرده است به مردم فرمود به اینکه شما باید بفهمید و بپذیرید دقیق درست و فکرم عمران من قبلی افلاق تقریب. خب جمهوریت رو او آورده، فرمود من که حقم در مقام سبوس نیازی به تثبیت شما نیست، من از طرف شما که نیامدم، از طرف حق محض آمدم، من حقم، شما که درست بیندیشید برای میشناسید و قبول میکنید. فرمود من در بین شما بودم، سوابق من، لواحق من، جدید من، قدیم من، پیش هم مشخصه، بررسی کنید ببینید من حقم یا نه. خب اگر کسی رسول خدا را رها کرد و به دنبال چیز دیگر رفت، منوش افلا تعقیرون را عمل نکرد. جمهوریت ناب جمهوریتی است که دین را بپذیره، و اگر معاذالله بیگانه باشد که دیگه جمهوریت ناب نیست، و تا جمهوریت ما ناب نشود اسلام ناب را هم نمیپذیره، چون ممکن نیست جمهوری غربی باشد و اسلام ناب را بپذیره. شما هر چه کتاب بنویسید، هر چه سخنرانی کنید، اسلام ناب را معنا کنید، تا جمهوریت عوض نشود و ناب نشود هرگز اسلام ناب را نمیپذیره. مردم باید بدونن آزادی یعنی چی. بالاخره مردم عاقلن، هرگز هیچ کس حاضر نیست خودشو به سوخت و سوز تباه کنه. اگه بفهمن بالاخره یه ابدیتی داره و گناه حقیقتاً سم است، با موعظه، با اخلاق موعظه کار پیش نمیره. اگر حرف عالمانه داشتید، خوب حرف زدید، حرف خوب زدید، مردم قبول میکنن. بنویسید، بگویید، منتها مدلل، معلل، عاقلانه و مقبول. تا جمهوریت ناب نشود، اسلام امام را هم کسی قبول نمیکنه. معنا نداره، معقول نیست. یک کسی ناب نباشه و ناب پذیر باشه، شدنی نیست. شما این رو میخواد در چه ظرفی بیاده کنید؟ به کی میخواد بدی؟ این گوهر گرانبها رو به کی میخواد بدی؟ به کدوم مردم میخواد بدی؟ به کدوم جمهوریت میخواد بدی؟ خب اگر نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه جمهوریت ناب ساختی، باید اسلام ناب شما رو میپذیرن؟ وگرنه ناچارت قصه بخواید بعد بگید یا رب این نقامه تقضی حاضر قرآن محجورا. پس ما هم موظفیم اسلام ناب را معنا کنیم و عمل کنیم، هم جمهوریت ناب را عمل کنیم و اینچنین باشیم. اگر کسی گفت فائده تکلیف چیست، الان یکی از مسائل مهم روز همینه که فائده این چی؟ جمهوریت اصل است یا اسلام اصل است؟ جمهوریت غالب است یا اسلام غالب است؟ خب این سؤال از کجا پیدا شد؟ خب شیعه آدم های صاحب نظر گن، آدم های خوبی هن. ممکنه خدا ناکرده در بین اینها کسانی باشن که مشکل اعتقادی داشته باشن یا مشکل عملی داشته باشن، ولی بالاخره خیلی هستن که میخوان چیز بفهمن. این شما در ذهن خیلی هاست که آیا جمهوری اسلامی جمهوریت اصل است یا اسلام؟ جمهوریت غالب است یا اسلام؟ مردمی بودن غالب است یا اسلام؟ حریت غالب است یا اسلام؟ اما اگه آدم معللن بفهمد آزادی انسان در این است که از بند شهوت خیش و دیگران برهد، فقط بنده خدا باشد، اله کفا بی فیزر ان اکون لکه عبد و کفا بی فخر ان تکون لی رب، چنین مردم خوب رو بطر روش میکنه. حالا آنها میخوام بگم فایده تکلیف چی؟ فایده این دستورات چی؟ اگر برای اینها به تعبیر سید استاد رضوان الله واقعا روشن شد که تکلیف آب حیات است برای جامعه، مگه میشه سوال کرد که فایده آبیاری نهال چیه؟ خب به چه دلیل ما سوال نمیکنیم فایده آبیاری نهال چیه؟ برای اینکه برای ما روشنه، اگر نهال رو آبیاری نکنیم میخشکد، میشه هیزم. اگر برای ما از حد موعظه بگذرد، ها موعظه فقط به درد عوامات و مسجد میخوره، شما الان با اینا رو نیست. اگر توانستیم ثابت بکنیم که تکلیف آب حیات است و بشری که این آب حیات نداشته باشه هیزم جهنم است، و ذات اقدس اله فبود ما از بیرون هیزم کشی نمی کنیم، و عمل قاستون فکامون جهنم حتبا، اینا هیزم جهنم هست. خب اگه کسی نهال نشد میشه هیزم دیگه. این را اگه ما توانیسی معلل بکنیم، برهانی بکنیم، بگوییم که تکلیف آب حیات برای مردم، و اگر نه این مردم میشن هیزم، هیزم کشیدن هر کی رو جابجا میکنه. و دیگه این رو توجیه نکنیم و برامون روشن میشود که آدم بی تکلیف هیزم است، زنده نیست. از یه سو میگوید به اینکه استجیبوا لله و رسول زد دعا کن ما یحیی، از یه سو میگوید اگر زنده نشدید حیات نداشتید میشید هیزم. خب اینه که قرآن تعارف نکرده که اینی که خدا فرمود من به شما نور دادم، مگر میشه حرف بی برهان میشه نور؟ چند جا ذات اقدس الا از وحی به نور تعبیر کرده؟ فرمود اگر بخواد زنده بشی این ندای الهی را استجابت کنی، وگرنه میشید هیزم. خب چرا ما در باره نهال سوال نمیکنیم که باغبان چرا نهال ها را آبیاری میکنن؟ میگیم برای اینکه نمیخواد هیزم بشه، میخواد رشد بکنه میوه بده. تکلیف برای جامعه انسانی آب زندگانی است، اینا رو زنده میکنن. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، خب میشه آب حیات. تکلیف یه باید و نباید اعتباری است، اما مسبوق به یک حقیقت است، یک ملحوق به یک واقعیت و حقیقت است. دو، یه درخت چون همش تکوین است و قوانین اعتباری توش نیست، باید و نباید اعتباری توش نیست، قبلش تکوین، وسطش تکوین، بعدش هم تکوین، یعنی قوانین اعتباری روش نیست. یه قانون اعتباری تشریعی باید و نباید و حرمت و حلیت اعتباری روش نیست، رو قبلا روش کرده آبیاری میشه و اونم کار تکوینی است، بعدم ثمر میده اونم کار تکوینی. انسان چون موجود متفکر مختار است، آبیاری او با قانون است، مثل بدون قانون آبیاری نمیشود. این قانون باید و نباید اعتباری است، منتها این باید و نباید را اگر کسی جمهوریت ناب داشت، این باید و نباید را از اون بود و نبود تکوینی خود میگرد، میگه اون که مرا آفرید یک عالم را آفرید، دو پیوند من و عالم را آفرید، سه و برای آینده من برنامه دارد، چهار برای آینده عالم برنامه دارد، پنج برای آینده من و عالم برنامه دارد، شش این وسط را اون با تعیین کند، هفت این بود و نبود تکوینی گذشته و آینده با این باید و نباید درون باید رابطه داشته باشه. من این قوانین را از کجا بگیرم؟ چی حلال است، چی حرام است، کجا باید، کجا نباید؟ آزادی مذموم چیه؟ آزادی محمود ممدوح چیه؟ طیب اعتباری چیه؟ خبیث اعتباری چیه؟ این باید و نباید که میشه فقه و حقوق اخلاق، این مجموعه را از اون بود و نبود حقیقی باید گرفت، برای اینکه اون بود و نبود حقیقی سرمایه هستی انسان و عالم و رابطه انسان و عالم است. وقتی از اونجا گرفت و همونجا ختم میشود، میشه انا لله و انا الیه راجعون، از اون دستور میگیرد و بعدم به او برمیگردد. وقتی هم که او برگشت دیگه نمیگوید رب ارجعونه، میگه انا الیه راجعون، من آمدم که بمونم، دیگه نمیگه من برگردون که من با یه ره توشه بیام. اون بیچاره که در دنیا بیراه میرفت، یعنی یه جمهوریت غربی داشت، وقتی مرگ به بعد فرا میرسد، به جایی که اون لحظه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، میگه رب ارجعونه، رب ارجعونه، تکرارم میکنه. که بعضیا گفتن سر این که به ذات اقدس اله با این که مفرد است بگوید رب ارجعنی، میگه رب ارجعونی. این سرش آن است که انسان وقتی که دو بار، سه بار، چهار بار یه چیز رو تکرار میکند، از یه مخاطب واحد چند چیزی رو میخواد، برای اینکه بفهمانن این چند بار به مخاطب این حرف زده، از مخاطب واحد جمع تعبیر میکنن، وگرنه مخاطب یکیست، به خدای واحد التجا میکنن. میگن رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، از این ده بار کمتر و بیشتر رب ارجعونی، رب ارجعونی تعبیر شده رب ارجعونی. حالا گرچه برخی گفتن این تعظیم است، تکریم است، نظیر تعبیراتی که ما در فارسی به یک فرد میگیم شما، ولی در عربی معمولا در متکلم مع الغیر هست که انا نحن نزلنا الذکر و ما ننزل، اما در مخاطب جزء مولدین است، جزء حرفای فصیح قدیم نیست که انسان به یک فرد بگوید السلام علیکم، وگرنه به ما میگفتن به پیغمبر، به امیرالمومنین، به هر یکی از این ذوات مقدس بگید السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیرالمومنین، اینجور نمیگیم. به همه اینا که عرض ادب میکنیم السلام علیکم میگوییم. این جزء پدیده‌های ادبی متأخرین است که احیاناً به مخاطب تعظیماً جمع می‌آورند. به هر تقدیر، حالا یار این نکته یار اون نکته، به جای اینکه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، میره به جون. خب پس تکلیف برای آدم طبق بیان قرآن آب زندگانی است. یعنی آب زندگانی که از ابر نمیبارد یا از چشم و قنات نمیجوشد که یک کسی یک قطره آب خورد یا یک لیوان آب خورد یا یک قدر آب خورد برای همیشه بمونه. آب زندگانی به این معنا که یک کسی یک لیوان خورد برای همیشه بمونه، این جزء افسانه هاست، این مخالف قرآن کریمه، چون فرمود کل نفس ذائقه الموت، هیچ کسی برای ابد نمیمونه. ما جعلنا البشر من قبلک الخلد، برای هیچ کسی ما جاودان بوده تو دنیا را قرار ندیم. اینجا که محال است، در این مرحله امکان خلود است، دنیا با ابدیت سازگار نیست، نشأه حرکت که نمیشود ابدی باشد. اون آب زندگانی همین معرفت و علم و ایمان است که انسان وقتی عارف شد، مؤمن شد، عارف شد، برای ابد زنده است. تکلیف آب زندگانی است برای انسان. این تکلیف که باید و نباید است، از یک سمت به اون قوانین تکوینی مرتبط است، از اونجا میگیرن، نه از فرهنگ، نه از آداب، نه از آداب، نه از رسوم، نه از خصوصیت های اقلیمی و جغرافیایی و زبان و زمان، از اینا نمیگیرن، از اون نهاد بشریت فطرت میگیرن و از نظام تکوین، از اونها یه سلسله قوانینی تدوین شده است به نام تکلیف. و این تکلیف که عمل شد، بازدهش هم یه نظام تکوینی است، سر از بهشت و جهنم در می آورد، که در خیلی از آیات قرآن بدون کلمه با و حرف جر فقط این و توجدان ما کنتم تعملون، یعنی مد عمل اونجا به اون صورت در می آید. خب پس این تکلیف های اعتباری که باید و نباید اعتباری است، هم مسبوق به قوانین بود و نبود حقیقی است، هم ملحوق به قوانین بود و نبود واقعی. چنین جمهوریتی میشه جمهوریت ناب، یعنی کسی واقعا مسلمان بود آزاد است، کسی واقعا از هوس خود، فکر خود بیرون آمد، از فکر و اندیشه دیگری هم بیرون آمد، کارشناسی کرد، دقیقا مطالعه کرد، با صاحب نظرها مراجعه کرد ببینه که دین چه میگوید. چنین جامعه میشه جمهوریت ناب، و این جمهوری ناب اون اسلام ناب را میپذیرد. تا مردم ناب نشوند، هر چه شما جمهوریت ناب را ارائه کنید نمیپذیرد. دیدید تا امام بود خیلی ها قبول داشتند، الان همون حرف امام است، همون راه امام است، ببینید باید اشکال میکنن. سرش این است که باید مردم بشن جمهوری ناب. اگر جمهوری ناب میخواستید شما تو جبهه ها پیدا میکردید، گفتن وقت حکم خداست ما میپذیریم. اگر هوا باشد، میل زید و عمر باشد، این میشه جمهوری غربی. با جمهوریت غربی هرگز اسلام ناب عرضه نخواهد شد. و فایده تکلیف هم واقعا همون فایده آب زندگانیست برای آدم. میبینید حالا وقتی شما این حرفای شارح انارجیر شارگاده را بررسی میکنید، حرف شهرستانی بررسی میکنید، میبینید شبهه روز خلاصه که فایده تکلیف چیه، انسان چرا میخواد مکلف باشه. این تشبیه نیست، یک تمثیل است. یعنی واقعا آب برای درخت اثر حیاتی دارد و تکلیف برای جامعه انسانی اثر حیاتی دارد، و قرآن انسان غیر عاقل را مرده می داند. بارها به عرض رسید که سوره مبارکه یاسین بین زنده و کافر تقابل انداخت، فرمود مردم یا زنده یا کافر، نگفت یا مؤمنن یا کافر، نگفت یا زندن یا مرده، همون یا زندن یا کافر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این تقابل بین حیات و کفر نشون میدهد که مؤمن زنده است و کافر مرده است. انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیا یعنی مؤمن و یحق القول علی الکافرین. از این تعبیرات تقابلی در قرآن کریم کم نیست. و اگر کسی عالم شد و عاقل نشد، عالمان بی عمل را وجود بارک استعمی در نهج البلاغه دارد، ذالک میت الاحیا، این میت الاحیا را وجود بارک استعمی در نهج البلاغه در وصف عالمان بی عمل ذکر کرد دیگر، در باره جاهلها که نفرمود. و او بس صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا، این جنازه عمودی است. خب اگر کسی واقعا مسئله تکلیف برای او حل بشود و نقش اسلام برای او حل بشود، میدونه اسلام آب زندگانی است. قرآن هم شبه شیطان برطرف میشه، هم تفکر عشایری برطرف میشه و هم اون نقدهای شارح انجیل و شهرستانی و آروسی ها برطرف میشه. مطلب دیگر اینه که حالا اگر روشن شد فایده تکلیف چیست، کسی بگوید بسیار خوب، ما قبول داریم که انسان باید کامل بشود و قبول داریم که همون طوری که درخت با آب رشد میکند انسان هم باید رشد بکند، ولی چرا بدون تکلیف رشد نکند؟ این یکی از شبهات ششگانه ابلیس بود. خداوند موجودات فراوانی دارد که بد و هشتشون یک، آغاز و انجامشون یک، یعنی هر کمالی که باید داشته باشند در تلیه امر دارن، نه چیزی رو از دست میدن نه چیزی رو از دست کسی میگیرن. این موجودات به نام فرشتن که ما منا الله له مقام معلوم، از این فرشتگان هم به ما یعلم جنود ربک الله، خدا فراوان داره. اگر منظور از این شبه و سؤال این است که چرا انسان مثل فرشته نشود، خب خدا از این فرشته ها زیاد آفریده، پس لازمش اینه که جهان طبیعت نباشه، ماده نباشه، عالم سعی و کوشش و حرکت نباشه، دیگه انسان و جماد و حیوان نباید خلق بشن. اگر منظور این است که نه انسان باشه، موجود مادی باشه، معذالک مثل فرشته باشه، این که دیگه تناقض است، یعنی هم مجرد باشه هم مادی، این شدنی نیست. اگر انسان است، موجود مادی است، این باید از جای قانون حرکت بکنه به کامل بشه. پس اگر کسی بگوید که خداوند قادر است میتواند اون اهدافی که به وسیله تکلیف نصیب انسان میکرد بدون تکلیف نصیب انسان بکنه، این سوال رو به توضیح بده. اگه منظورش اینه که خداوند موجودات کامل خلق بکنه، خب فراوان خلق کرده، عدد فرشته‌ها رو جز خودش کسی نمیدونه، دیگه لازمش اینه که زمین و اهل زمین خلق نشه. اگه منظور این است که نه در این حال که زمینیان، در این حال که مادیان، در این حال که بالقوه‌ان، در این حال بالفعل باشه مجرد، خب این دیگه سر از تناقض در میاره، یعنی هم مادی باشه مجرد، این که نخواهد شد. اگر منظور است که نه ما قبول داریم این نشه باید باشه، قانون هم باید باشه، ولی برخورد نباشه، تزاحم نباشه، کفر نباشه، نفاق نباشه، فلان نباشه، خب این بازم معنیش اینه که تمام موجودات عالم طبیعت همه عالم باشن، عاقل باشن، عادل باشن، معصوم باشن، هیچ کسی به کسی کار نداشته باشه، هیچ کسی به مال کسی طمع نکنه، هیچ کسی در مقام کسی طمع نکنه، هیچ برخوردی هم نباشه، یعنی تمام در و دیوار عالم باید عالم، عاقل، عادل، معصوم باشه، یعنی همشون باید فرشته باشن، وگرنه این عالم حرکت عالم برخورد است. تو عالم حرکت وقتی برخورد شد، تو معادن این تزاحم هست، تو گیاهان این تزاحم هست، تو جانوران این تزاحم هست، تو جامعه انسانی این تزاحم هست. حالا این خاکهایی که کم کم لرد گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، مگر بی تزاحم هست؟ شما برید یه سلسله رده ها و رگه های خاکی که دارد در بدخشان میخواد لعل بشد یا در یمن میخواد عقیق در بیاد، میبینید یه سیلی میاد این فلات وسیع از این خاکا رو میبره. اونجا هم تزاحم است. تو گیاهان تازه شاخه میخواد باربر بشود شکوفه کرده، ببینید نسیم تند میشود طوفان میشود یا شکوفه رو از بین میبرد یا شاخه رو میشکند. مگه همشون در راه هم. بگید نسیم حرکت نکنه، طوفان نشه، خب این ابرار کی جا به جا بکنه؟ و ارسلنا الرياح لواقع، اون ریاح مأموریتی دارن، ابرها مأموریت دارن، اینا با جا به جا بشه. این ابر اگه از این دریای مدیترانه یا امثال ذالک بر نخیزد که جای دیگر رو مشروب نمی کنه. ابرم که بدون راننده حرکت نمی کنه، راننده این ابرها باده، بادم تا طوفان نشه که ابر رو جا به جا نمی کنه. یه نسیم نرم که نمی تواند این قافله ابرها رو جا به جا بکنه. خب اینا رسالتشونه، مأموریتشونه. قهران تورا چهار تا سربخوردی هم پیش میاد، چهار تا درخت هم میشکنه، یعنی ابرها حرکت نکنن که نمیشه. به چه وسیله حرکت کنن؟ با وسیله بادها حرکت. باد این قافله سنگین ابرها را که میخواد حرکت بدهد، که این قافله ای که تعبیر قرآن از این قافله عنوان کوههای آسمانی است. من از سماعه من جبار فیها من برد، و بود این ابرهای کوهگونه منشه بارش تگرگ و برق و این هاست. خب این ابرهای سلسله جبال است به تعبیر قرآن، من جبار فیها، کوههای آسمانی که همین ابرهاست. خب اینا وسیله بادها جا به جا میشه، باد نرم که نمیتواند این سلسله جبال را جا به جا کنه. پس تا به صورت توفنده نشه این قدرت نداره. وقتی بخواد توفنده بشه چهارت شاخه را میشکنه، چهارت سمر را میریزه. خب بگه عاقل و عادل باشه، مواظب باشه، دیگه باد نیست. یا خوشه و شاخه خود چون جمع بکنن دیگه خوشه و شاخه نیستن. این تزاهم تو گیاهان هم هست، همین تزاهمی که تو معادن هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، همین تزاهم تو جامعه انسانی هم هست. خب بگیم همشون اوحدی خالص باشن، خب شرایط طلب نمی کنن. بگیم آدم های بد به دنیا نیاین، خب این آدم های بد یا فرزندان آدم خوبی هن یا پدران آدم های خوب. نوح نباید باشد، برای اینکه کافری به نام پسر نوح خلق می شود. خیلی هستن که یخرج الحیه من المیت و یخرج المیت من الحی، نه اسرار عالم به شما معلومه، نه دفترچه اشخاص به شما مشهوده. وجود بارک اسلامی سلام الله علیه از خیلی از کفار از جلو شمشیر رو میگذشتن و عزت اونها رو نمیکشت. میفهمم من میدیدم که اعقاب اینها انسانهای مؤمنن. این چنین نیست که ما بگوییم به این که حالا این شخص کافر چرا به دنیا آمده، مگر کافر جدای از مؤمن است؟ خیلی هستن که خودشون بدن، فرزندان خوب دارن، اینقدر راز و رمز عالم پیچیده است که معلومه کسی نیست. خب یکیسی خودش کافر از فرزندان داره، فرزندان میخواهد یکیسی خودش داره از فرزند طالب داره. اگر فکر نوح نباشن اگر کافر نباشد، خب فرزندان طالب او هم نباشد باشد. حالا میگه همین میگه فاضل این تخبار که شما ریزا کردید خند درست برومن رو بروشن این میگه فاضل نباشد، این تخبار برای یاد درخت های بردی به نسل بردی سمن که راه مشخص نیست. این آقای نمیشه درست باشه که این کافر نمیده اون مومن دیگه کرده یا مومن نمیده برو. هم تفاهمات در همه نشان زیاد هست، هر کدام میشه پیداش خیلی خرابان میشه گفت که کافر خرد شده ایمانن. حالا یکی از صداحات این دیگه شیطان بسیار حالا چرا به من مصدد داد به چرا برای مصدد کرد سلطه او در سلطه باید ابراهیمه نهده هم خودش در میامد اعتراف کرد من مصدد نبودم، هم در سوره مجد آدم را فعلا و خود سلطه نمیده سلطه یه پیچی دعوتنامه میگردی هم منطقه دعوتنامه را با در غوبه ارائه میگردی همین نام بسید قبل از این که پیه که خودم رو درست دادن. خب اول شیطان آمد یا فطرت؟ اول فطرت آمد، اول نفسن به باها همه ها آمد که بیگانه. من از درون بیرون این رحمت پیچون قبل از این که تیبیایی قبل من بیگانه رسیده است. چطور برای هم خودش در قیامت برابر آقای سور ابراهیم اطلاف میکنه که من در شما مسلط نبودم الا ان دعوتکم استجبتم لی لا تلوم و انفسکم بما استشرکتم ما انتم مشرکون. هم ذات بصیرا در سوره حج فبدون عبادی تلف علیهم سلطان الا ما نتفاکر بابی. خب نقش وسوسه همچنان خدمت و کمال در مقابل قبل میده. اگه وسوسه نباشد این موجودی به کمال نمیرسید. هر انسان به کمال نمیده است در اون مجاهد از هر بود که رسید است. منتها رحمت و جهاد و طلب و خروجی خیلی بیش از غضب جهاد و شکست است. صحبت هست قبل است از درون وهم از بیرون یکی را در برابر پاسخ دادن است در حساب الهی. یکی را در سجدات یکی در محکم کنون از مطلب عقوبت گاهی همین از مطلب عقوبت نشود. همین این جهات مخفف بودید دارد و شد این شبه شیطان دارد که چرا من را مسلط کرده، نه تو مسلط نشدی، سلطه ای نداری. مهلت دادن تو هم این چین است که خب چرا من را مهلت دادی؟ خب مهلت برای این که تا بشر هست بالاخره وسوسه باید باشد که اشکال ششمش این بود. یکی از اشکالاتش این بود که خب حالا من آمدم معصیت کردم، چرا خدا من را لعنت کرده، من را رجیم کرده، میخواد من را بسوزاره؟ این سخت و سوزه من که به حال او سود من نیست. غافل از این که کیفر لازمه خود گناهه. این چنین نیست که یه امر اعتباری باشد. در همون تبیین تکلیف روشن شد به اینکه تکلیف این قوانین باید و نباید مسبوق است به یک بود و نبود تکوینی، یک ملحوق است به یک بود و نبود تکوینی دو. در نوبت های قبل هم اشاره شد به این که این محکومیت هایی که در دین مطرح است نظیر محکومیت های دنیایی نیست. یه وقت است که انسان از کسی انتقام میگیرد برای اینکه تشفی حاصل بشود، یه مظلومی از ظالم انتقام میگیرد برای اینکه این سوزش درونی که به وسیله ظلم بر او تحمیل شده این رو خنک کند. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اینجا کار عادلانه است، خود مظلوم دارد از ظالم انتقام میگیرد برای تشفی، کارم عادلانه است، اما برای که خودش راحت بشه. این اولین قسم کیفر. قسم دوم این است که اون دستگاه قضایی که دارد کیفر میدهد و انتقام میگیرد برای تشفی دستگاه قضایی نیست، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه است. قاضی مال باخته نیست تا با استرداد حق اون قلب مجروح تشفی پیدا بشود، این چنین نیست. قاضی بی طرف است ولی برای برقراری نظم و امن یک سارق را یا ظالم را محکوم میکند. این گونه از قوانین جزایی برای برقراری نظم است. این هم امسی اعتباری. این دو قسم. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. یعنی وقتی طبیب به بیمار دستور پرهیز داد و بیمار به نسخه طبیب عمل نکرد و اون غذایی که زیانبار مود خورد یا داروی سودمند رو مصرف نکرد، طبیب یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت انتقام میگیرد. بالاخره حالا یا بعد از دو روز اون بیماری ظهور میکند یا بعد از دو سال ظهور میکند. انتقامی که طبیب از مریض میگیرد این دیگه از قبیل انتقام قسم اول که تشفی قلب باشد نیست. یک، از قبیل انتقام قانونی و قراردادی و حقوقی که قاضی از متهم میگیرد نیست. این دو، بلکه لازمه تکمینی این نامریضی است. قسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است انتقامی است که ولی کودک بازیگوش از خود کودک میگیره. ولی بازیگوش به کودک میگوید لب این ایوان نرو، یا این آتش سرفام گرچه زیباست به او دست نزن، جلوی بخاری نرو، مرتب هم سفارش میکنه. خب اگر کودک لب ایوان آمد و اگر کودک با این آتش بازی کرد، دیگر به عنوان دراز مدت یا کوتاه مدت انتقام نمیگیرن. دست زدن به آتش همان و سوختن همان، پرد شدن از لب ایوان همان و شکستن سر همان. انتقامی که ذات اقدس اله از معصیت کار میگرد از این قسم چهارم است، اگر دقیق تر از این نباشه. منتها در قسم سوم بیقدر روشن تر است، گاهی به عنوان طبیب مثال میزنند. چون طبیب وقتی انتقام میگرد بر اساس این است که این قضای زیونبار در کوتاه مدت یا دراز مدت اثر خودش میکنه، اما الان این شخص لذت میبرد، این چی نیست که الان انتقام بگیرد، بالاخره یا دو ساعت بعد یا دو ماه بعد یا دو سال بعد دل درد میگیرد، الان لذت میبرد. یعنی مادامی که این قضا در فضای دهن اوست لذت میبرد. وقتی وارد دستگاه گوارش شد بعد ممکن است در اثر زخم معده رنجور بشود، اما کسی که دست به آتش میزند این چه نیست که لذت ببرد، همون آن دارد میسوزد. انتقامی که ذات اقدس اله از تبهکارا میاد از قبیل قسم چهارم است. حالا فرض کنید یک کسی تخدیر شده است، حالا یا تخدیر تمام بدن که آمپول بیهوشی زدن، یا تخدیر موضعی که عضوی از اعضای او را بیهوش کردن. چنین کسی اگر چنون که دست به آتش بزنه سوخت، نه که بعدها بسوزد، همکنون سوخت، اون تو الان نفهمی. اینی که در تلیه سوره مبارکه نساء دارد الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، همه الان سوختن، وقتی به هوش آمدن فریادشون بلنده. خب قیامت ظرف ظهور این تلخ کامی هاست، نه ظرف حدوث اینا. میگن این رو به همراه خودت آوردی، سوختی خودت. در بعضی از آیات دارد که اونایی که تبهکارن الان که بین منزل و محل کار، محل کار و منزل رفت آمد میکنن، اینا یتوفون بینها و بین حمیم آن، اینا بین دو گودال جهنم گداخته دارن رفت آمد میکنن. منتها یه آدم تخدیر شده احساس نمیکنن، فقط فی سکرتهم یعمهون. حال یا سکر مقام است یا سکر جوانی است یا سکر ثروت است، بالاخره فعلا تخدیر شده است. یه وقتی به هوش میاد که فریاد میگیشد، فریاد مال آن است که درک ظهور کرد، نه درد، نه اون سخت و سوز. سخت و سوز بود، این قسم چهارم. خب حالا شیطان چه شبهی داره؟ بگد به اینکه خدا چرا من را عذاب کرده است، فایده عذاب چیه؟ خدا راه را به تو نشون داد. جمیل ابن دراج طبق تفسیر عیاشی میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم به اینکه میگن شیطان جزء فرشته بود و مأموریت هم در آسمان ها داشت، بود نه، شیطان جزء فرشته نبود، مأموریت هم نداشتیم. عرض کردم به اینکه خدا فرمود از قول الله للملائکه تسجد لآدم فسجد الا ابلیس. فرمود این تعبیرات برابر تقلیب است، برای اینکه همه تعبیرات که در صدر اسلام خدا فرمود اقیم الصلا آتو الزکا و مانند آن، آیا شامل منافق هم میشود یا نه؟ اشکال داره. فرمود این تقلیب دیگه، منافق که مؤمن نیست، برای همه مکلفه. منتها از منافق که در جمع جامعه ایمانی است تعبیر به ایمان میشود تقریبا. اینکه خدا فرمود یا ایها الذین آمنو، یعنی شما که ظاهرا مسلمانید، بالاخره اقیم الصلاة و زکات و مانند منافقین هم مشمول همین تکن. چون وقتی جمیل به دراج این حرف رو برای تیار ذکر، تیار آمده دوباره حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد چجور شیطان جز ملائکه نیست، فبود اونطوری که منافقین جز مؤمنین نیستن، برابر تقلیب است. حالا در چنین جامعه‌ای که شیطان و غیر شیطان حضور و ظهور دارن، ذات اقدس اله تکالیفی دارد که این تکلیف سر از اون امر در می آورد، یعنی لازمه ظلم همون سخت و سوزه است، امر قراردادی نیست. چون اگر قراردادی بود خدا نمی‌فرماید انما توجیه ما کنتم تعملون. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد در این صحیفه سجادی در دعای ختم القرآن، همه این دعاها نور است، این یک نورانیت خاص خود را دارد. حتی قرائت قرآن هم شده دستوری دعایی است، دعای ختم قرآن. در اونجا ذات مقدس امام سجاد سلام الله علیه به خدا عرض می‌کند خدا یا بر من رحم بکن، اون وقتی که فرشته مرگ تجلا من حجب الغیب، از حجاب‌های غیب ظاهر شد می‌خواد جان منو قبض بکند، به من رحم بکن. و سارت الاعمال اغلالا فی الاعناق، اون وقتی که عمل قل گردن آدم میشه، گردن گیر آدم میشه دیگه، خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو، معلوم شه همین گناهان است دیگه. و سارت الاعمال اغلالا فی اعناقه، اینطور میشه. خب حالا آدم میتونه سوال بکنه به اینکه چرا خدا شیطان رو لعن کرد، لازمه تکبر و استکبار و تمرد همینه. گفتن دست به آتش نزن، به آتش بازی نکن. یکی از سوالات این بود که اگر ذات اقدس اله جریان زاد و ولد شیطان را برای ما ذکر نکرد، برای اینکه برای ما سودمند نبود، چرا اینکه شیطان متعرض مخلصین نمیشه اونا را ذکر کرده؟ مگه اون چه فایده برای ما داره؟ برای ما خیلی فایده داره، چون امام شدن محال است، پیغمبر شدن محال است، اما مخلص شدن که محال نیست. برو در یه امر، برو در یه مقطع، خب من راجعه کنیم. اون لحظه ای که انسان بالاخره میفهمد این وسوسه است، روی او و روی خواسته پا میگذارد و به جد به خدا پناه برد، در همون مقطع مخلص و مخلص است. ولو در عمر یه رکعت نماز این چنین بخوند، ولو در عمر یک لا اله الا الله بگوید، این فایده فراوان دارد برای ما. یک فایده دومش اینه که بالاخره ما رو میفهمیم که مخلصین کاملا، حرف اونا رو کاملا گوش میدیم، یقین داریم به این که مخلص حرفش مسئول از دخالت شیطان است، کاملا باید گوش بدیم حرف اونا. وقتی خدا فرمود مخلصین در وسوسه شیطان نیستند، یک، بعد بفرماد فرون شخص فرون شخص فرون شخص این انبیا من عباد در المخلصین است، دو، اونگاه ما سعی میکنیم راه اونها رو طی کنیم. الحمدلله.